آهسته بیا، آهسته بیا تا زلال جاری آواز جویباران را بشنوید، بشنوید و با لهجه بارانی در کوچه های آسمانی از دیروز، از دیروز، امروز و فردا نشانی به جوشان.
راه پیشرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
طبیعت کالای ایرانی به خصوص در بخشای طبیعی و اینا طبیعت بهترین و برترینه. ما میوه‌مون بهترین میوه است، سبزیجاتمون بهترین سبزیجات، بسیار از مواد سنگمون بهترین سنگ، محصولاتمون محصولات خوبی است، هم از لحاظ کمیت خوبه هم از لحاظ کیفیت خوبه. در دنیا باید کاری کنیم که به خصوص در بخش صادرات رقابت پذیر بشه، یعنی هم کیفیت محصول رو، محصول نهایی رو بالا ببریم، هم قیمت تمام شده رو کاهش بدیم. این از جمله کارهای خیلی واجبه که بایستی انجام بگیره، به خصوص برای بازارهای صادراتی. و امکانات ما خب خیلی خوبه. ایران شهر منطقه عجیبی است. ما یکی از توقیقات بنده در طول عمرم این بود که مدتی در ایران شهر تبعید بودم، با مسائل ایران شهر و بلوچستان اینا یه مقداری آشنا شدم. یه گوجه فرنگی برای من آوردن اونجا در ایران شهر که من دستمو اینجوری کردم، پر کرد دست منو گوجه فرنگی، پر دست منو مثل طالبی، به قدیه طالبی. در همون ایران شهر به من خبر دادن که در یه مناطقی از اطراف ایران شهر پنبه تولید میشه رنگی، پنبه سفید نیست، پنبه رنگیست، رنگ آبی مثلا یا سبز. یعنی کیفیت محصولات ما اینجوریست. ما اینا رو بتونیم در دنیا مطرح کنیم، یعنی واقعا اگر چنانچه ما محصولمون رو رقابت پذیر کنیم، یعنی هم کیفیت بره بالا هم قیمت بیاد پایین، تحریم دیگه اثر نمی کنه. باید کاری کنید محصولتون رو که نتونن مجبورتون کنن که به نام کشور دیگری ببرید، نه، به نام ایران، ساخت ایران بنویسید، ساخت ایران، مید این ایران هم ننویسید، بنویسید ساخت ایران با خط فارسی، ببرید در خارج مجبور بشن بخرن برای خاطر اینکه کیفیتش خوبه و قیمتش پایینه. الان این اتفاق در مواردی میفته ها، من اطلاع دارم، یه جاهایی الان هست که ما محصولاتمون رو اونجا صادر میکنیم، محصولات دیگران هم میاد اونجا و محصول ما مطلوبتره، کیفیتش بیشتره، بهتره و ارزونتره. لذا مردم به اون اقبال میکنن، دیگران به محصولات دیگه اقبال نمیکنن. میتوانیم خدمات هم همینجوره. خیلی از کشورهایی که در دنیا هستن، کشورهای آفریقایی، بعضی از کشورهای آمریکای لاتین، احتیاج دارن به سد، احتیاج دارن به جاده، احتیاج دارن به شاهراهای بزرگ، احتیاج دارن. اینا رو براشون میسازن با قیمتهای گران، با کیفیتهای نامطلوب. ما میتوانیم با قیمت ارزان، با کیفیت مطلوب براشون بسازیم. بنابراین رقابت پذیر کردن کالا و خدمات هم یکی از الزامات رشد.
امروز نوبت ماست.
ای ایران ما، به من بگو، بگو کس کدام گل ببوگم تو را، از کدام خاک ببوسم تو را، تا جبران کنم کاستیم را، جبران کنم نامهربانیم را، تا بتوانم خود را ایرانی بنامم، تا جرأت کنم تو را وطن خوانم.
امروز نوبت اسلام است، امروز نوبت مسلمین است که با همت خود تمدن نوین اسلامی رو شالودریزی کنند.
وقتی امید توی نگاهتونه، وقتی کار با دل انجام میشه، وقتی آینده ساخته میشه، ما کنارتونیم. شما سرمایه‌اید.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
جلسه اول
تذکرات رو آقای دکتر همونطور که من قبلا هم از کردم
وقت لو تمام شد. آقای دل
آخرین جمله رو اجازه بدید. تذکر قابل واگذاری هست؟ خیلی
خیر. رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی جهت ارائه گزارش
شماره 17 رو باز کنید.
ما یک مجلس کارا و پویای انشالله داشته باشیم.
بهارستان
به نام خداوندی که هر امری مشاورش اوست. سلام به شما نقش آفرینان صحنه یکتایی، به برنامه خانه ملت که هر ورقی از معرفت بهاری است و قوانین مترقی اون برای همه ما خوشاینده است. خوش آمدید که اون رو بهارستان ایران کردند. با برنامه بهارستان هر بار با مجموعه از قوانین که به بار نشسته و ننشسته به محضر شما میایم تا با کنکاش در اماها و اگرها نقاط ضعف و قوت اون رو با حضور کارشناسان نمایندگان خانه ملت بررسی بکنیم. با ما در این برنامه تا پایان همراهی کنید. و اما مروری بر طرح‌ها، لوایح و تصمیمات این هفته مجلس. ورود قانونمند به طرح ملی توسعه هوش مصنوعی توسط آقای اکبر پولادی باغ بهادرانی عضو کمیسیون آموزش مجلس. قانون برنامه هفتم و بی برنامگی در حوزه استخراج معادن با جناب آقای شهباز حسنپور به گفتگو می نشینیم. سپس در مورد 40 نماد وحدت، ایثار و همبستگی ملت ها گفتگو خواهیم کرد با جناب آقای غضنفری. همچنین در برنامه گزارش صحنه علنی مجلس رو با جناب آقای سیار پیشبهار انشاءالله دنبال خواهیم کرد و مروری خواهیم داشت بر اخبار کمیسیون ها و فراکسیون ها. با ما همراه باشید. آقای اکبر پولادی باغ بهادرانی عضو کمیسیون آموزش مجلس با تاکید بر اینکه با تصویب طرح ملی توسعه هوش مصنوعی امروز زمان تصمیم و اقدام هست. هر گونه تأخیر در ورود قانونمند به عرصه هوش مصنوعی پیامدهای امنیتی، اقتصادی و فناورانه سنگینی برای کشور به دنبال خواهد داشت. گفتگو میکنم با جناب آقای پولادی که در حال حاضر هم همراه ما هستند. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما جناب آقای پولادی.
بنده هم خدمت شما، همکاران بزرگوار شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم و در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. عرض کنم حضور شما کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با توجه به وظایف نظارتی و تقنینی خودش موضوع هوش مصنوعی رو به عنوان یک اولویت ملی و آینده ساز در دستور کارش قرار داده. بفرمایید چارچوب نهادی توسعه هوش مصنوعی نیازمند ما در این حوزه چه بازنگری هایی داره و چگونه میتونیم این نیاز رو برطرف بکنیم؟
من خوشحالم که امروز همه داریم در رسانه جمعی راجع به این موضوع صحبت میکنیم. توی یک دو هفته گذشته
بله.
اول توسعه هوش مصنوعی و این برنامه به کمیسیون صنعت داده شده بود و بعد این اشتباه اصلاح شد و قرار شد که کمیسیون آموزش تحقیقات فناوری توسعه هوش مصنوعی در کشور را دنبال بکند و کمیسیونم با افتخار و علاقه‌مندی این بحث را دنبال کرد. تصمیمات خوبی در یکی دو جلسه گذشته کمیسیون گرفته شد، تقسیم کار ملی صورت گرفت و قرار شد که هر یک از کسانی که نهایتاً در این زمینه دخیلن و زینفن یا مسئولن بخشی از کار را به عهده بگیرن. خب یکیش حوزه آموزش پرورش هست. ما خدا را شکر بگیم که جامعه پویا و خوبیست. امروز جوانهای ما در این کشور خودشون پیشتازن و از هوش مصنوعی استقبال کردن، کار را جلو میبرن. من به نظرم میرسد که ما در جامعه از نظر این که بخوایم موضوع را به قول عامیانه جا بندازیم و نهایتا تعریف کنیم یا ترغیب کنیم آحاد مختلف جامعه و مخصوصا قشر جوان را به بهره برداری و استفاده ما مشکلی نداریم. بنابراین فقط مانده که اون لایه اول که پیشران هستم و در لبه دانش شرکت میکنم و قرار هست برنامه هوش مصنوعی در کشور پیش ببرن و شرایط اجراش رو فراهم بکنن، اونا باید فعالانه عمل کنن. اگر اونها نگذارن که ما دچار عقب ماندگی بشیم، در مرحله اجرا، در مرحله تجاری سازی، در مرحله بهره برداری، من فکر میکنم که مشکل خاصی در کشور به طور کلی نداشته باشیم و راه خیلی هموار باشه. جامعه ایران از پدیده‌های علمی جدید و نو همواره استقبال کرده و در بحث هوش مصنوعی به طریق اولا خیلی با رغبت داره موضوع را دنبال میکنه و پیگیری میکنه. بنابراین من فکر میکنم که باید معاونت علمی رئیس جمهور که مسئول پیش بردن این پروژه هست هر بن‌بستی را بشکنه، از تازه ترین یافته های علمی کشور را بهره‌مند بکنه و نهایتاً همواره به مسیر درست خودش این پروژه را هدایت بکنه. بنابراین ما بعد از اون وقتی به جامعه میدیم، هم سرمایه گذاران ما و هم بهره برداران ما در جامعه آمادن، همین الان یه قدم از دولتی ها جلوتر هستن.
بله.
تو حوزه بله. آموزش پرورش، حوزه دانشگاه هم به نظر من خیلی فضا فراهم و بستر کار فوق‌العاده در دانشگاه ها آماده است. هم اساتید و هم دانشجویان آمادگی دارن که کارهایی را که دارن انجام میدن، تحقیقاتشون را، پژوهش‌هاشون را و نهایتاً پیش بردن این حوزه را مورد استفاده قرار بدن و بهره برداری کنن. من به نظرم میرسه یه مقدار کاری که هرچند به ظاهر ساده تر به نظر میرسه، اما کار یه مقدار بیشتر مراقبت میخواد، حوزه ی آموزش پرورشی که ما نگذاریم که کار به انحراف بره و به درستی این را برای نسل‌های آینده در سنین مختلف تبیین کنیم، طراحی متناسب با سطح علمی و توان دانش آموزان داشته باشیم و هر کدوم ما مسیر را برشون آماده کنیم در آموزش پرورش این به خوبی جا بیفته. اگر دانش آموزان ما در این دوره تونستن که خودشون رو هماهنگ کنن و آموزش پرورش تونست که این برنامه هوش مصنوعی را به خوبی پیش ببره، ما دیگه در گام‌های بعدی بعد برای دوره دانشجویی این جوان ها و در مورد کارشون ده ها قدم جلو هستیم.
بله.
به طور کلی جمع‌بندی این بود که حوزه معاونت فنی فناوری و علمی رئیس جمهور فضای کلی را و بستر کلی این کار را در کشور فراهم بکنه، آموزش عالی زمین سازی کنه و این را اجرایی کنه و از توان فعلیش استفاده کنه متناسب با اون چه که اقتضاعات مالیشون جوابگو هست سرمایه گذاری کنن و کارا جلو ببرن. من در همین حال الان میتونم که اینا را خدمت شما عرض کنم که
بله.
اون تقسیم کار ملی خدا را شکر صورت گرفت و در هفته های آینده قدم به قدم زمینه اجرای اون فراهم خواهد شد
انشالله. آیه پولادی، با اصلاح ساختار حکمرانی فناوری در کشور به نظر می‌رسه تکالیف نهادهای مسئول به صورت شفاف مشخص میشه و از تداخل عملکردها هم جلوگیری میشه. من فکر می‌کنم کارشناسان راه حل رو شکل‌گیری یک شورای ملی راهبری هوش مصنوعی با ضمانت اجرایی قانونی و حضور همه ذینفعان میدونن. کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری مجلس در این راستا چه اقداماتی رو در دستور کار داره؟
توی کمیسیون قرار شد که ستاد یا کمیته فناوری های نوین که یکی از اون هوش مصنوعی هست این تشکیل بشه.
بله.
و این رهبری این موضوع را این کمیته به عهده بگیره و نهایتا مرتب نظارت کنه و پایش کنه، اشکالات را برطرف کنه و با نظارت خودش کارا جلو ببره که به مسیر انحراف نره و به همه سوالات احتمالی و چالش هایی که در مسیر راه به وجود میاد پاسخ بده. این را این کمیته قرار شد که راهبری کنه در سطح جامعه. من با خوشحالی با اطمینان عرض میکنم که ما در زمینه این فناوری های نوین و در بالاخص در زمینه هوش مصنوعی از کشورهای پیشرو جهان خواهیم بود
انشاءالله.
این را با اطمینان عرض میکنم چون هوش ایرانی، استعدادش، پشتکارش و استقبالی که الان ایران عزیز از این بحث هوش مصنوعی انجام داده بسیار بسیار امیدوار کننده است.
بسیار خوب. خیلی متشکرم جناب آقای پولادی عزیز که در این گفتگو شرکت کردید.
من از... امیدوارم که در برنامه های آینده
انشالله
بتونم که اقدامات عملی انجام شده را محضر شما و مردم عزیز ایران گزارش کنم.
استقبال میکنیم به یاری خدا. خدا نگهدار شما.
موفق باشید. خدا نگهدار شما.
کمیسیون ها و فراکسیون ها.
عباس کالی نماینده مردم قائم شهر و سوادکوه در مجلس شورای اسلامی گفت مصرف سالانه برنج کشور حدود 3 میلیون تن است و تولید داخلی بین 2 تا 2.2 میلیون تن است، یعنی حدود 800 هزار تا 1 میلیون تن کسری داریم. این کمبود را می توان با کشت مجدد جبران کرد. و علیرضا منادی سفیدان رئیس کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری مجلس در مورد وضعیت قانون رتبه بندی معلمان و حمایت‌های مالی از فرهنگیان گفت مجلس پس از اجرای رتبه بندی معلمان به دنبال آن است که 50% فوق‌العاده ویژه به معلمان پرداخت شود تا معیشت آنها به شکل قابل توجهی تقویت شود. اما احد آزادی خواه عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس در خصوص تصویب تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی در زمینه واردات نهادهای دامی گفت واردات نهادها همواره با متقاضیان زیادی برای ثبت سفارش و اما و اگرهای فراوان روبرو است و لازمه که با دقت فراوان مدیریت شود. حسن علی اخلاقی امیری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در بازدید از بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و ظرفیت‌های صنعت بازی کشور گفت در کمیسیون فرهنگی مجلس این آمادگی وجود دارد که متناسب با احکام برنامه توسعه هفتم بودجه سالیانه مبتنی بر نیازهای موجود در حوزه بازی‌های رایانه‌ای در نظر گرفته شود. اما غلامرضا دهقان ناصرآبادی عضو کمیسیون انرژی مجلس از پرمصرفی تجهیزات صنایع انتقاد و تصریح کرد. در صنعت متاسفانه امروز تجهیزاتی که استفاده می شود کهنه و قدیمی بوده و بسیار هم پرمصرف هستند. شرکت‌های تولید کنندگی تجهیزات صنعتی هم باید بر این موضوع توجه داشته باشند و بایستی کالاهایی را تولید کنند که مصرف کمتری داشته باشد تا بتوانیم از این بحران ناترازی خارج شویم. این موضوع توجه وزارتخانه‌های صنعت و همچنین نیرو را می‌طلبد. اگر این نکات و موارد عملاً و با دقت و محاسبات دقیق مورد مدیریت قرار گیرد، قطعاً ما می‌توانیم بر ناترازی‌ها فائق آییم.
دعوت میکنم از نماینده امضا کنندگان
یک فوریت طرح
تقاضای اعمال ماده 75 را دارد.
نگاهی کوتاه به صحنه علنی مجلس شورای اسلام.
ما در تحریم هستیم، باید بودجه رو بر اساس شرایط تحریم بنویسن.
حدود و سغور آن را اگر دولت تعیین بکند یه چیزی است، اگر مجلس تعیین بکند مسببه داری.
صحنه علنی.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، همچنان با برنامه بهارستان با شما همراه هستیم. میرسیم به بخش گزارش صحنه علنی مجلس و سرور گرامی جناب آقای پیشبهار، عرض سلام و ادب و احترام، خیلی خوش آمدید.
خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم حضور شنوندگان عزیز این بخش و همچنین استاد خودم جناب آقای پوشکی که
سرور ما،
صدای خوبشون ما سالیان سال داریم استفاده میکنیم و از علمشون و اجراشون بهرمند میشیم. ممنونم از شما و خیلی خوشحالم که در این برنامه در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. برای ما بسیار خوشحالی است که با شما همراه هستیم. خب جناب پیشبهار، ما منتظریم ببینیم مجلس توی هفته گذشته یا احیانا هفته آینده چیکار میخواد بکنه، چی برامون داره. ما همه چشممون به خانه ملت هست.
اختیار دارید. عرضم بوزو شما که خب مجلس آخرین جلسه علنیش روز سه‌شنبه 21 مرداد ماه بود و در واقع بعد از اون مجلس جلسات علنی نداشت تا 4 شهریور. ما روز یکشنبه انشالله جلسات علنی مجلس در واقع برگزار میشه. دلیلش هم این هست که بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس هر سال نمایندگان در تابستان میتونن از این فرصت استفاده کنن، هم به حوزه های خودشون برسن، حوزه های انتخابیه خودشون، هم خب به هر حال در طول سال دائم در جلسات مختلف بودن از صبح تا شب یک فرصتی باشه تا به خانواده هاشون هم برسن. علارغم این که به هر حال مجلس هر از گاهی اگر مسائل مهمی در کشور بیاد سری نمایندگان حاضر میشن و به امر قانونگذاری و نظارت خودشون میپردازن. خب این ایام هم مصادف شده با ایام اربعین ابوعبدالله حسین و برخی از آقایان نمایندگان و خانما حضور پیدا میکنن در مراسم پیاده روی و به همین خاطر جلسات مجلس از یک شنبه 4 شهریور ماه آغاز میشه. خب به هر حال با توجه به اینکه خب ما این هفته جلسه نداشتیم، اگر اجازه بدید من برخی از مسائل حاشیه‌ای مربوط به مجلس و برخی از مذاکراتی که در جلسات گذشته در واقع در مجلس انجام شده و به احتمال زیاد از 4 شهریور ماه پیگیری خواهد شد رو خدمت شنوندگان عزیز بگم. خب مستحضر هستید که روز 17 مرداد روز خبرنگار بود.
جادر بنده به شما تبریک بگم.
بنده به شما تبریک میگم چون به هر حال شما عضوی از اهالی رسانه هستید و صدای گرم شما اون در واقع شفافیتی که ایجاد میکنه در خبرها و واقعیت‌ها تبریک میگم به شما و همکارای خودم. خب به همین مناسبت در واقع مجلس یه برنامه ای داشت برای حوزه خبرنگاران حوزه مجلس که در واقع شنبه 18 همین مرداد ماه برگزار شد با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی و در واقع قدردانی شد از خدمات یک ساله خبرنگاران، سردبیران، عکاسان، فیلمبرداران و افرادی که در این حوزه فعالیت میکنن. و در واقع اون بخشی که میخوام بهش اشاره کنم صحبت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی بود در این مراسم که اشاره کرد که در واقع در جنگ 12 روزه‌ای که ما با دشمن صهیونیستی داشتیم در دفاع مقدس 12 روزه رسانه ها نقش بیبدیل و بسیار حساسی رو داشتن، به ویژه اینکه دشمن خب سعی میکرد که واقعیت ها رو نگه و حتی خب مسلسل هستید که حمله موشکی کرد به رسانه ملی، ساختمان شیشه معاونت سیاسی و سعی داشت که در واقع جلوگیری کنه از بیان حقیقت، که خب موفق هم نشد. رئیس مجلس اشاره داشت به این امر و تشکر کرد از خبرنگاران و در واقع به نوعی تأکید کرد بر اهمیت رسانه ها در این جنگی که ما در واقع با امپریالیسم غرب داریم و همچنین رژیم صهیونیستی، یک جنگ کاملا شناختی هست، و تأکید کرد بر نقش رسانه ها که میتونن در این زمینه
مهمتر از موشک و توپ و تانک عمل کنه،
چون یک بُعد از جنگ ترکیبی هست. به هر حال دیپلماسی یه طرف، میدان یه طرف، و نقش رسانه هم در واقع کمتر از اونها نیست و میتونه کمک کنه، همون گونه که کمک کرد در 12 روز جنگ تحمیلی و باعث انسجام ملی شد، انسجامی شد که خب دشمن عقب نشینی کرد و قدردانی کرد از اهالی رسانه. من اگر فرصتی هست خیلی کوتاه اشاره کنم به مصوباتی که آخرین جلسه مجلس داشت در روز در واقع سه‌شنبه. خب سه‌شنبه‌های مجلس اگر مستحضر باشید روزهای نظارتی مجلس شورای اسلامی است. خب در این روز مجلس دو تا جلسه داشت، یک جلسه غیرعلنی داشت، یک جلسه علنی. در جلسه غیرعلنی دعوت کردن از وزیر امور اقتصادی و دارایی که حضور پیدا کنه و گزارشی بده از آخرین وضعیتی کشور در امور اقتصادی و همچنین در واقع بررسی شد موقعیت کشور در طول 12 روز جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی و اینکه بعد از اون در واقع شاخصهای اقتصادی به کدوم سمت و سو رفته و چه فعالیت‌هایی انجام شده، که در این جلسه غیرعلنی در واقع اینا مورد بحث و بررسی قرار گرفت. البته رسانه ها حضور نداشتن، جلسه غیرعلنی بود. بعد از جلسه غیرعلنی سخنگوی هیئت رئیسه اومد تشریح کرد در واقع در این جلسه چه گذشت، و در کل این بود که دولت همگام با مردم سعی کرد که در واقع بتونه نیازهای مردم را در این مدت تأمین کنه، خلل ایجاد نشه از نظر کالا، خدمات، امور بازار، و بعد از اونم برنامه های راهبردی خودش رو در واقع به پیش میبره برای اینکه اقتصاد ما بتونه همون راه توسعه خودش رو به پیش ببره. بعد از اون مجلس وارد جلسه علنی شد. در جلسه علنی در واقع روز سه‌شنبه نظارتی از وزیر جهاد کشاورزی دعوت شده بود که حضور پیدا کنه، به دو فقره سوال نمایندگان که به صورت جدا بود جواب داد. یکی از سوالا در خصوص در واقع اقدامات لازم برای اجرای سیاست‌های الگوی کش بود که سوال نماینده علی‌آباد کتول بود، و یک سوال هم سوال در واقع نماینده کردکوی بود، آیری، در خصوص دامداری سنتی و توجه به آن و همچنین بحث گوشت قرمز بود. با توضیحاتی که وزیر در این زمینه داد و برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی رو تشریح کرد که به چه سمتی ما الان در این زمینه حرکت میکنیم با توجه به مشکلاتی که هست، در واقع نمایندگان سوال کننده قانع شدن، البته به صورت مشروط، و اعلام کردن که خب تا 3 ماه باید یک تدابیر در خاصی جهت بهبود وضعیت وزارت جهاد کشاورزی پیش بگیره، و وزیر هم قبول کرد.
بله،
این محصل جلسه روز سه‌شنبه هفته گذشته بود که جلسه ارزم به حضور شما نظارتی مجلس بود.
بله،
یه اشاره کنم که در این مدت که حالا مجلس جلسات علنی نداره، برخی از کمیسیون ها فعال بودن به تناسب مسائل روز و ضرورت این که این جلسات باید برگزار بشه. خب روز دوشنبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی کشورمون یک جلسه ای داشت با در واقع مسئولان وزارت امور خارجی و برخی از دستگاه ها و نهادهای